أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ایرادات به استدلال به حدیث رفع بر براءت شرعیه بود. ایراد اول این بود که ظاهر حدیث رفع رفع واقعی ما لا یعلمون است، نه رفع ظاهری آن. و رفع واقعی ما لا یعلمون خلاف ضرورت و اجماع هست بر این که تکلیف از جاهل رفع نشده است واقعا، ولذا باید این حدیث رو مختص کنیم به جاهلی که غافل محض است و شامل جاهل بسیط که متردد و ملتفت هست نشود تا خلاف ضرورت و اجماع پیش نیاد. در جواب از آن وجوهی ذکر شد، رسیدیم به وجه پنجم. مرحوم محقق عراقی فرموده است که سیاق حدیث رفع سیاق امتنان است. رفع عن امتی، یا در حدیث نوادر وضع عن هذه الامه. اگر خطاب تکلیف واقعا شامل جاهل نشه، یعنی موضوع تکلیف در حق جاهل فعلی نشده، معنا نداره امتنان. مثل این میماند که مولا در ظرفی که عطش دارد امر میکند به آب آوردن، وقتی عطش نداشت امر ندارد به آب آوردن، ولی این امتنان نیست، از باب عدم الموضوع است برای تکلیف. پس سیاق امتنان اقتضا میکنه که تکلیف واقعا در حق جاهل موضوعش محقق شده، ولی ظاهرا میگن احتیاط رو از شما برداشتیم، وجوب احتیاط رو از شما رفع کردیم. این فرمایش محقق عراقی به نظر ما ناتمامه. یک وقت موضوع محقق نیست به خاطر فقد ملاک، بله امتنان معنا ندارد، اصلا مولا عطش ندارد، معلوم است که معنا نداره بگه من منت میگذارم بر شما، نمیخواهم برای من آب بیاورید که بیاشامم، مولا تو اصلا نیاز به آب نداری. ولی گاهی مقتضی محقق است برای حکم، امتنانن موضوع حکم رو مقید میکند به عدم الحرج مثلا، این امتنان است، ولذا ما بگیم قاعده لا حرج امتنانیه است، با اینکه در موارد حرج رفع واقعی شده است حکم حرجی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم حرجی رفع واقعی شده است، پس چگونه امتنان در موارد لا حرج ما داریم؟ و امتنان به این خاطر است که ملاک برای حکم بود، اما شارع مقید کرد موضوع حکم را به عدم الحرج امتنانن دیگه لاحرج رو که نمیشه گفت که رفع ظاهری است. پس چجور اونجا رفع واقعی امتنانی شد؟ مستشکل میگه با فعمال عالمی امونم همینطور است. این جواب محقق عراقی جواب ناتمامی است. امتنان با رفع واقعی هم میسازد، با رفع ظاهری هم میسازد. نه این که امتنان فقط با رفع ظاهری میسازد و با رفع واقعی منافات دارد. بالاخره بله حالا کلام محقق عراقی چه بود؟ اون ایشان فرمود رفع واقعی با سیاق امتنان سازگار نیست. ما میگیم چرا سازگار نیست؟ مگر در موارد لاحرج رفع امتنانی نشد، رفع واقعی نشده است. فقطعا لاحرج امتنانی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. جواب ششم از این اشکال اول اونیست که در بحوث فرمودند. فرمودند سلمنا حدیث رفع مجمله، مردد بین رفع واقعی و رفع ظاهری، ولی ما اجمال این حدیث رو برطرف می کنیم با یک دلیل دیگر و اون این است. مواردی داریم در شرع که می دانیم اگر در اون مورد تکلیفی باشد قطعا اختصاص به عالمین ندارد. مثلا حرمت شرب خمر قطعا اختصاص به عالمین ندارد. به عنوان مثال عرض می کنم مواردی که قطع داریم یا اجماع داریم که مفید قطع است که فلان تکلیف اگر ثابت باشد لا یختص بالعالمین واقعا بل یشمل الجاهلین. حدیث رفع شامل اون مورد میشه یا نمیشه؟ رفع مالا علمو این موردی که میدانم قطعا اگر تکلیفی باشد واقعا مختص به عالمین نیست. اطلاق حدیث رفع شامل این مورد هم میشود، در حالی که اگر بنا بود حدیث رفع مفادش تقیید احکام به عالمین باشد باید این مورد را اخراج کنیم از تحت اطلاق حدیث رفع. بگیم حدیث رفع مفادش اختصاص احکام است به عالمین مگر در این مورد که ما از خارج می دانیم که این مورد قطعا اگر تکلیفی باشد مختص به عالمین نیست. ما اصالت الاطلاق جاری میکنیم در حدیث رفع، میگیم حدیث رفع شامل این مورد میشود و در حالی که اگر مفاد حدیث رفع رفع واقعی بود نباید شامل این مورد بشود، چون در این مورد قطعا تکلیف در حق جاهل رفع واقعی نشده است. اصالت الاطلاق در حدیث رفع جاری میشه که حدیث رفع شامل این فرد و این مورد هم میشود و چون در این مورد رفع تکلیف از حق جاهلین واقعا نیست، التزام کش میکنیم، پس رفع ظاهری است. حدیث رفع شامل این مورد میشود و این مورد موردی است که علم داریم به عدم رفع واقعی تکلیف در آن از جاهلین. اگر بنا باشه مفاد حدیث رفع واقعی باشه، باید تخصیص بخوره نسبت به این مورد، در حالی که اصالت الاطلاق اصالت العموم میگه نه خیر، نباید شما ملتزم به تخصیص بشوید. پس چه کنیم؟ هم کنید حدیث رفع را بر رفع ظاهری تا این مورد رو هم شامل بشه. و به نظر ما این فرمایش تمام نیست، چون اصالت الاطلاق و اصالت العموم از فروعات اصالت الظهوره، باید ظهور مراد استعمالی کشف بشه تا بعد ما بیاییم اصالت و ظهور جاری کنیم. اگر مردد بود ظهور استعمالی ما بین دو معنا، طبق یک معنا باید ملتزم به تخصیص بشیم، طبق معنای دوم ملتزم به تخصیص نمی شویم. کدوم عقلا میان میگن که پس بگو مراد استعمالی اون معنای دوم است که نیاز به تخصیص ندارد. مثلا دو گروه نشستن در مجلس، مولا به عبدش میگه اکرم هؤلاء الجماعه، با دستش اشاره میکنه، ارتعاش داره دستش، عبد میگه نمیدونم مولا اشاره کرد به این گروه اول، گفت اکرم هؤلاء الجماعه، یا اشاره کرد به اون گروه دوم، یا مراد استعمالی مجمله دیگه، چون مراد استعمالی در اسم اشاره مجمل میشه وقتی مشارون اله ندونیم کیست. مولا اگه بگه اکرم هازا، نمیدونم اشاره کرد به زید یا اشاره کرد به ام، خب مراد استعمالی مجمل میشه دیگه، معنای جزئی است، معنای جزئی مجمل شد. حالا مقتضای علم اجمالی خب این هست که ما اجمالا میدانیم یا مولا گفت اکرم هؤلاء الجماعه، یا گفت اکرم هؤلاء الجماعه اشاره کرد به اون گروه دوم، احتیاط باید بکنیم. اما اگر فرض کنیم در بین جماعت اول شخصی است که من میدانم مولا اکرام او را هیچ وقت نمیخواهد، بین گروه اول زید است، فاسق فاجر، مولا اصلا بدش میاد از او، هیچ وقت امر به اکرام او نمی کن. آیا عرفیه بگم خب امر دائر است اکرم هؤلاء الجماعه، اشاره باشه به جماعت اولا که باید زید را تخصیص بدنیم که در بین این جماعت اولا هست، یا جماعت ثانیه است که عام است همه افراد رو میگیرد، آیا عقلایی و عرفی است که بگیم خیلی خب اصالت العموم جاری میکنیم، میگیم هیچ فردی تخصیص نخورده است از این خطاب، لازمش اینه که مراد از این اکرم هؤلاء الجماعه جماعت دوم باشه، این عرفی است، خدای صد اینو در جای دیگه میپذیره؟ قطعا نپذیرفته، در مشابهش نپذیرفته، شبیه همین میشه که ما اجرا بکنیم اصالت و عدم تخصیص رو لاثبات تخصص که آیون قبول ندارن. حالا شبیه اون میشه. حالا قطع نظر از تشبیهان، خود همین مورد عقلا میگن اول ما بفهمیم مراد چیه بعد اصالت رو جاری کنیم. خب این راجع به این جواب وحوز. خب عمده جواب ها از ایراد اول تمام شد، جواب ما همون جواب اول و دوم هست، اما دو تا جواب دیگه هست، اینم لا بأس بالاشارت الیه. ما یک جواب مبنایی است، ما مبنامون اینه در حدیث رفع، حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه ظهور نداره. شبیه آنچه که ما در حدیث رفع القلم عن السبی گفتیم، گفتیم قلم از سبی برداشته شده، کدام قلم؟ اطلاق نداره. قلم کتابت احکام الزامیه یا قلم کتابت سیئات، یعنی همون که در نامه عمل ملک ملائکه کاتبین می نویسن نامه عمل انسان را، که گفته میشه که رفع القلم و انستبی یعنی قلم کتابت سیاد، بدیهای سبی رو نمی نویسن ملائکه کاتبین، کنار از این که مؤاخذه نمی کنن سبی رو. در یک روایت دیگه طلحت ابن زید، معتبره طلحت ابن زید میگه اذا بلغ غلام کتبت علیه سیئات، کتبت علیه سیئات یعنی در نامه عملش بدیهایی که می کنند می نویسند بعد از بلوغ، قبلش نمی نویسند. مجمله که مراد قلم کتابت احکام است یا قلم کتابت سیئات. قدر متعقن قلم کتابت سیئات، چون اون دیگه قدر متعقنه. اگر حکم الزامی رفع بشه به طریق اولا دیگه در نامه عمل او نمی نویسن که این سبی دروغ گفت، این سبی غیبت کرد. قدر متعقن پس این میشه که در نامه عملش نمی نویسن دروغ گفتن او را، غیبت کردن او را، این میشه قدر متعقن. چرا؟ برای اینکه ما بارها عرض کردیم حذف متعلق مفیده عموم نیست، حذف متعلق مفید عموم نیست. اگر مولا بگه قلم رو از سبی برداشتیم، متعلق قلم محذوف به نظر عرف. کدوم قلم؟ مجمل است. قدر متعقل قلم کتابت سیار. یا مثلا در روایت آمده که من شما را نهی می کنم از ظرف طلا و نقره. از چی ظرف طلا و نقره نهی می کنی؟ از خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره؟ از استعمال ظرف طلا و نقره؟ خب قدر متعقنش اینه که از خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره نهی می کنم. حذف متعلق مفید عموم نیست. اینجا هم همینطوره. ما بالاخره یک متعلقی میخواییم در این رفع مالا علمون. چرا؟ برای اینکه عرفن حدیث رفع اگر فقط بود رفع مالا علمون، خب میگفتیم نیازی به متعلق ندارد، خود مالا علمون رفع شده است. ولی داره رفعن امتی تسعه 9 چیز از امت من برداشته شده. اون چرا که ناچار به انجام آن هستند و سر رو الی، اون چرا که اکراه بر انجام آن شدند و سکر رو الی، اون چرا که توان انجامش رو ندارند مالای و تیغون، حسد مادامی که ابراز نکنند. خب عرف میگه اینها رفع شدن یعنی چه؟ رفع واقعا حسد رفع شده از امت، مستر رو الی از امت رفع شده، اینا که هست. پس یک چیزی رفع شده مربوطه به اینها، اون چیز چیه؟ قدر متعقلش اینه مؤاخذه بر اینها رفع شده، یعنی اینها رو در نامه اعمال مردم نمی نویسند که اینها فلان کاری که نمی دانستند حرام است انجام دادند، فلان کار را از روی ناچاری انجام دادند، اینها رو در نامه عملشون نمی نویسند. رفعن امتی تسعه، بیش از این ظهور نداره. و هازا مختاره الشیخ الاعظم قدس سره و سیعتی تحقیق و ذالک فی المستقبل ان شاء الله. وقتی ظهور حدیث رب بیش از رفع مؤاخذه نبود، البته مؤاخذه عام از دنیویه و اخرویه، حد هم در دنیا جاری نمی کنند بر این موارد تسعه، تعذیر هم نمی کنند بر این تسعه، عقاب هم در آخرت نمی کنند. این با این بیان اصلا دیگه ظهور حدیث رفع در رفع واقعی از اول زیر سوال میره، نیاز نداریم به این جوابهایی که داده شد. عقرب نداره. ما وقتی که به عرف میگیم شما این خطاب رو شنیدید که امام علیه السلام فرمود از امت برداشته شده 9 چیز، اون چرا که ناچار به انجام آن هستند، اون چرا که توان انجام آن را ندارند، اون چرا که مکره بر انجام آن می شوند، اون چرا که نمی دانند، اون چرا که اشتباه کردند. میگه خب یعنی چی برداشته شده اینها؟ اینا که هست، مستر رو علی که هست، مستر رو علی که هست، مالای و تیغون که هست، پس چیه اینا رو برداشتن؟ احتمالاتی هست که بعدن متعرض میشیم انشاءالله به تفصیل، ولی هیچ کدام ظاهر نیست. قدر متعقل همین احتمال رفع مؤاخذه است، رفع کتابت این تسع است در صحیفه اعمال. احتمالات دیگر هست، احتمالات دیگر میگه در از عالم تشریع برداشتیم اینها را، یعنی ما موضوع حکم شرعی قرار ندادیم مستر رو الهی را. اون جایی که شخص از روی اضطرار آب نجس میخورد، شرب النجس اضطرارن رفع شده است در عالم تشریع از این که موضوع حکم الزامی قرار بگیره مثل حرمت. وقت این هم احتمالش هست ولی قرینه نداره. در مورد تفکر فلخلق هم این احتمال همینو میگه، میگه تفکر فلخلق مالم یظهر به شفت ولا لسان، این موضوع حکم الزامی مثلا تحریمی قرار نگرفته است در عالم تشریع، یعنی شارع این رو نورده در عالم تشریع موضوع حرمت قرار بده، ولی به این میگن رفع از عالم تشریع، یعنی رفع کرده است این تسعه را از موضوع بودن احکام الزامیه در عالم تشریع. دیگه فعلی که از رو اضطرار انجام میدید، شرب ماء نجس، این رفع شده در عالم تشریع که موضوع برای حرمت باشد، دیگه موضوع برای حرمت نیست. ولی مجرد احتمال این معنا، ما قرینه بر اون نداریم که ما سیاتی قدر متعقن رفع مؤاخذه است. بالاخره هر قولی رو بگیم رفع مؤاخذه در ذهنش هست. رفع مؤاخذه کافیه؟ نه، رفع مؤاخذه وقتی شارع میگه مؤاخذه نمی کنیم، این ظهور عرفیش یعنی آزادید. وقتی به ظهور عرفی الان اگر مولا به عبدش بگه من تو رو مؤاخذه نمی کنم به خاطر این کارهایی که انجام دادی ولی جاهل بودی به حکم، و بعدن هم مؤاخذه نخواهم کرد به خاطر کارهایی که بعدن انجام میدی از روی جهل به حکم، یعنی آزادی، یعنی الزام به احتیاط نداری. یکی از السنه ترخیص بیان عدم عقاب است، کما اینکه یکی از السنه تحریم بیان عقاب هست. این مشکلی ندارد. این ببینید جامعش عدم مؤاخذه است، حالا جامعش عدم مؤاخذه است، حالا بعضی از موارد عدم مؤاخذه کشف میکنه از عدم تکلیف. حالا اجازه بدید این رو در بحث‌های آینده بیشتر مطرح میکنیم. خواستم اینجا اجمالا عرض کنم که از این اشکال اول یک جواب مبنایی هم ما داریم و بحث این مبنایی بعداً مطرح خواهد شد انشاءالله. وجه دیگری که ممکنه مطرح بشه طبق مبنای صاحب کفایه، اینم مبنایی است که میگفت رفع فعلیت، گفته میشه که آقا اصلا ما لا یعلمون یعنی تکلیف فعلی مشکوک، تکلیف فعلی مشکوک مرفوع است، ولی تکلیف حکم انشائی که حکم نیست حقیقتا به نظر صاحب کفایه. اگر حکمی باشد انشاء شده ولی هنوز به حد بعث و زجر نرسیده، موکول شده به ظهور بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، اصلا این حکم انشائی الان اصلا تنجیز و تعذیر نداره. علم هم به او داشته باشیم تأثیری ندارد. پس این رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی تکلیف فعلی مشکوک، نه حکم انشائی محض که علمم به آن داشتیم منجز نبود. رفع تکلیف فعلی مشکوک یکفی فیه رفع فعلیت، که تصویب لازم نمیاد. حکم انشائی محفوظ است. به قول مرحوم آخون اون اجماعی که داریم که احکام بین عالمین و جاهلین مشترک است نسبت به حکم انشائی است، اما حکم فعلی به چه دلیل مشترک است بین عالمین و جاهلین؟ نخیر، حکم فعلی مختص است به عالمین. انقضاء اراده و کراهت لزومیه در نفس مولا نسبت به فعل عبد در واجبات، اراده لزومیه نسبت به فعل عبد در محرمات، کراهت لزومیه نسبت به فعل عبد، این مختص است به عالمین. ولی در مورد جاهلین معنا نداره مولا از یک طرف بگه من راضیم در ارتکاب مشکوک، راضیم به شرب توتون مشکوک و لرمه، از اون طرف بگه من ارادیه، من کراهت لزومیه دارم نسبت به شرب توتان به نحو لا ارضا به ارتکابهی، میگه تناقضه. خب وقتی احکام انشائیه مشترک از بین عالمین و جاهلین ولی حکم فعلی مختص است با عالمین، ما لا یعلمون هم میشه حکم فعلی مشکوک، رفع این حکم فعلی مشکوک، رفع حکم فعلی مشکوک به چیست؟ یکفی در آن رفع فعلیت. ولذا مرحوم آخون میگن رفع فعلیت و هیچ ایراد اولم وارد نیست که آقا خلاف ظاهر است رفع فعلیت. چرا خلاف ظاهر است؟ اصلا ما لا یعلمون یعنی تکلیف فعلی مشکوک، همین تکلیف فعلی مشکوک رفع، رفع حقیقی یا منتها رفع حقیقی حکم انشایی که نیست، تا تصویب باطل لازم بیاد رفع حکم فعلی مشکوک است که ازش هیچ امر باطلی هم لازم نمیاد. ها بله، وضعش ممکنه دیگه، وضعش ممکنه به اینکه اون اراده لزومیه باقی باشد، دست مولاست دیگه، مولا میتونه اون اراده لزومیش رو برداره، کراهت لزومیش رو برداره، راضی بشه به عدم احتیاط. فتحصل ان الایراد الاول غیر تام اما الایراد الثانی، ایراد دوم ایرادی است که آقای زنجانی مطرح میکنن، نقلم میکنن که محقق همدانی این رو داره، ما پیدا نکردیم. ایشون میفرمایند که ما لا یعلمون دو نوع استعمال داره. گاهی میگن ما لا یعلمون شامل جاهل ملتفت، جاهل بسیط هم میشه. گاهی میگن ما لا یعلمون و اراده میکنن از جاهل مرکب را، یعنی غیر ملتفت را. مثل صحیح زراره، فَإِنْ حُرِّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ یعنی چی؟ یعنی لا یلتفت، میگه شک، گمان کرد که خوابش برده، چون در کنارش کسی راه رفت یا چیزی رو حرکت دادند ولی او نفهمید. او نفهمید یعنی چی؟ یعنی شک کرد ولی اصل عدم جاری کرد؟ نه اصلا نفهمید. الان گاهی به یه آقایی میگید که آقا من اصلا نفهمیدم شما تشریف آوردید، یعنی اصلا تو ذهنم نیومد. و الا شأن اون آقا جوریست که احتمالم بدی که آمده بر خودت منجز میدونی که پیگیری کنی، اگه آمده بری عرض سوات خدمت و استقبالش، بری به زیارتش، میگه فلانی ببخشید اصلا نفهمیدم شما تشریف آوردید. ایشون میفرماید خب رفع ما لا یعلمون واقعا ممکنه به این معنا باشه، از امت من برداشته شده اون چرا که ملتفت به آن نیستن، مثلا ملتفت نشد که این آقا به او سلام داد و لذا جواب سلام نداد. بعد ایشون فرمودن مؤید این مطلب ما اینه که اگر بنا بود رفع ما لا یعلمون شبهات حکمیه رو بگیره و بگه که با التفات هم شما براعت دارید در شبهات حکمیه، لازم نبود که بگه بعد الفحص همینجور بگن رفع ما لا یعلمون؟ مردم همینجوریش دنبال رفع مسئولیت از خودشون هستن. شما بیایید بگید که آقا شما هر حکمی را که نمیدانستید آزادید، در ترک احتیاط خوبه دیگه، طرف میره میگره میخوابه، هیچ فهمم نمیکنه به حجت این کلام. این عرفی نیست. مثلا در زمان ائمه، در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام که امکان فحص بوده ولو به سؤال از پیامبر و ائمه، این موجب انصراف میشه که دیگه رفع ما لا یعلمون شامل جاهل ملتفت نسبت به شبهات حکمیه نمیشه. این بیان هم به نظر ما ناتمام دیگه ظهور نداره. بله قدر متعقنه دیگه، جاهل قدر متعقنه، جاهل مرکبه دیگه، هم داره بین اقل اکثر دیگه، جاهله غافل رو شامل میشه حدیث طرف، ولی جاهل ملتفت رو شک داریم شامل میشه یا نه نمیتونیم توسط کنیم. مستاقن عام خاص مطلقن دیگه، عالم هست ولی ملتفت نیست، التفات اجمالی که دارد، عالم بالفعل، عالم بالفعل ملتفت هم هست. بالاخره همینجوری به مردم بگید اگر نیاز بود پس چرا گفتن علیکم بالاحتیاط حتی تسألو فتعلمو، اگه مرتکزه پس چرا گفتن در جای دیگه هل لا تعلمت حتی تعمل، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو فتعلمو. خب این رو کنار حدیث رفع ما لا یعلمون هم میگفتن، این مردم رو سوق بدیم به ترک احتیاط و ترک فحص با این خطاب عام، در صورتی که مردم به ادنا بهانه ای میخوان شانه خالی کنن از مسئولیت، این عرفیت نداره. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اما راجع به اون که لا یعلمون گاهی استعمال میشه به معنای لا یلتفتون، انصاف اینه که ظهور اطلاقی لا یعلمون عام، حالا یه جا قرینه داریم مثل فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم ای لا یلتفت، یه بحث دیگه ایه، حالا قرینه داریم. اما همین جوریه که بگیم که به یکی بگن آقا شما چرا وقتی که خسوف شد نماز آیات نخوندی، میگه من عالم نبودم به خسوف، عالم نبودم یعنی ملتفت نبودم، نه عالم نبودم، ظهورش اینه که یعنی جازم نبودم ولو ملتفت بودم، اطلاق داره. و اما این که فرمودن که چرا پس نگفتن که فحص کنید، خب قرینه لبیه متصله داره، معلومه وقتی یک دینی احکام کلیش رو به تک تک افراد واصل نمی کنه، در معرض وصول میگذاره، مثل مولایی که تو تابلوی اعلانات خطابات تکلیف رو می نویسه، اگه به این عبیدش گفت رو فهن کن مالا تعلمون، یعنی لازم نیست برید تابلوی اعلانات رو نگاه کنید، اون که دیگه قرینه لبی متصله داره که بعد از این که تابلوی اعلانات رو دیدید اگر باز شکتون باقی بود رفعن کن مالا تعلمون، و الا مولای شخصی و عبد شخصی نیست که ایصال کنه به او جنی به ما، این یک مولاست و میلیون ها مکلف در همه اعصار و همه امثال، معلومه که خطاب تکلیفش رو ایصال نمی‌کنه به تک تک افراد، در معرض وصول می‌ذاره و معنا نداره مخاطب مکلف بگه آقا شما به ما گفتی رو فانکم مالا تعلمون پس دیگه لازم نبود بریم فحص کنیم، یعنی پس چه کار می‌خواستید بکنی فحص نکنی، چشماتون رو ببندید اصلا نرید تابلوی اعلانات رو ببینید، نرید خطابات در معرض وصول رو ببینید، اصلا احتمال عرفی داره این معنا، این قرینه لبیه متصله دارد و لذا اطلاق منعقد نمیشه در رفع مال علمون نسبت به شبهات حکمیه قبل الفصل. فتحصل ان الایراد الثانی ایزن غیر متجه، یقع الکلام فالایراد الثالث ان شاء الله.